بسم الله الرحمن الرحیم. عمدن همینجوری گفتم، ببینید اصلا عمدن همینجوری گفتم که تون صدا چقدر تو مخاطب اثر گذاره. همین من مثلا اینجوری گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، آقا گفتن مگه جنگه؟ من هیچ حرفی ندارم. تون صدا اینقدر میتونه با مخاطب تأثیر تو مخاطب بذاره که این الان به همین خاطر یک مطلب مهم و جدی که میخواید بگید بعد با تون صدای بالا باشه. دیدید جوک جوک ها، بعد یه نفر جوک میگه مثلا به زور باید بخندید نه دیگه طرف زایه نشه، بخیه جوک میخوان بگن شروع که میکنن به جوک گفتن هنوز به قسمت اصلی نرسیدن، چند نفر فقط قش دراز کشیدن از بس که قشنگه. خود نحوه گفتن یک مطلب، زیبا گفتنش اثرگذاره که آدم بخواد مثلا یک جوک رو، یک داستان رو، آدم برخی از مواقع میبینه برخی از این آقایون معروف، منبری معروف، سخنران، فرق نداره کت و شلواری، کسی که اهل گوینده است، یک مطلب رو میگه که شما قبلا اینو شنیدی، خوندی، بلدی، اما این که میگه با وجودی که تکراری اصلا جذبه داره، دوست داری گوش بدی. و بعد بعد من قد خوشت میاد سیدی شما میگه تو ماشین بار سوم چهارم گوش میدی. این یک مقدار حالا موضوع قشنگ، یک مقدار این طرف داره قشنگ میگه. خیلی تون صدا باید آدم بشینه فکر بکنه. یکی از آقای منبعی دیدم یه موقع تعریف میکرد، حالا کل داستان رو کار ندارم، بند خدایی غلط و درست چمنا گیر ندید ها، گفت قربان چیه بادوم بید، گفت بادوم میخوام اینجوری نشه، من فقط این تیکه شاد مثالم. داستان تعریف میکنن در جای خودش که شخصی گویا مضمونش اینه که می‌خواست واسه اهل بیت نذری داشت، اون سال نتونست ادا بکنه، بعد بچه‌شو برد، بچه خودشو برد تو بازار برده فروشا، عنوان برده بفروشه با پولش بیاد نذر اهل بیت بده، اینقدر به اهل بیت علاقه داشت. یه داستان میگن. بعد من دیدم یک از آقایان منبری که حالا خیلی معروف و کشوری هم نیست، دیدم این داستان تعریف اون چقدر قشنگ. بعد خودش توضیح میداد، میگفت چرا بعد اینجوری بگی. خلاصه یک بابایی، ببین حسو در نظر بگیرید، یک بابایی بچه‌ش، ببین هم گفتم من دیدید بچه‌ش الان حس میده مخاطب، بچهش رو میخواد ببره بفروشه به عنوان برده، بره با پولش بره نزد امام حسین ادا کنه. بعد این بابا وقتی رفته تو بازار برده فروشا بردهش رو میخواد بفروشه، میگفت یه موقع جوش میگید برده دارم، برده دارم، داد میزنه میخواد همه بشنون بیان بخرن، از اون طرف هم تو باطن داره میسوزه، بودو بیا برده دارم، برده دارم، ببین ادبیات این که برده دارم، برده دارم، اینجا بستنی داره میفروشه، بستنی که نمیفروشی، برده بچه تو داری میفروشی. خیلی از مواقع این تون صدا بعد باز شدن مخاطبی دست میبینید شروع کرد به عشق ریختن، میرسونه که اون سوز حال رو. این که من گفتم یک دفعه بسم الله الرحمن الرحیم خواستم بابی باز بشه کناره جان. خیلی خوب، اون ما شاد مثالمون همینجا بود، داستانش قشنگ بود، کاملشو ببینید. نمیبخشم. بله خواهرم. خب ها واقعی شو دارید میگی؟ آها یک جوی بوده جالب، اما بهشون بگید اینا خندیدن به اون که اون بنده خدا این کارو گفته. بس بله فهمیده شما رو، من اتفاقا قبول دارم دغدغه بنده هم هست، به همین خاطر بنده 100 جلسه، این که من خودم کرده خودستی اینا نشوام، میخوام بگم همراه هم با شما، من 100 جلسه تا شماره 100 شو سخنرانی دارم، فقط پیرامون شهر زیارت جامعه کبیره امام شمس البته به اندازه که حضرت آقای معمار منتظرین تو اصفهان داشت اصلا به اون نمیرسه، ایشون خیلی واسه قوی تری داشتن از بنده، اما من تو خراسان 100 جلسه امام شناسی. چرا؟ چون همین دقایق شما رو داشتم، گفتم تا کی همیش معارف ساده بلخه، بعد مردم یک روز این رو بدونن. 10 جلسه سخن سخنرانی داشتم حقیقت تشیع که شیعه یعنی چی، از لابلای روایات یعنی چی. چند جلسه سخنرانی کردم عوالم که فقط ما عالم دنیا نداریم، عالم نور، اینا هم معارفی است که تو روایت گفته شده. من با شما همراهم. اینه که من درس کردم، منظورم این نبود که با مخاطب کوتاه بیاییم و هر چی همیشه دلش مخاطب میخواد. ببینید سخنان این دکتر میمونه، دکتر باید تشخیص بده. ممکنه مریض بگه که دای دکتر تو میگی مثلا چربی نخور، من چربی دوست دارم. بگی خب چربی هم بخور. من قندم دوست دارم، خب قندم بخور. پس چه دکتری؟ دکتر باید تشخیص بده که اینو بخور اونو نخور. اما بحث ما سر اینه که همراهی کردن تو نسخه پیچی، یک دفعه نمیشه همه چیز رو برای مریض من کرد، یک دفعه بگیم همه چیز رو بخور. اونی که من که نمیدونم، من نه نظریه پردازم تو سخنرانی، این یک تجربه دارم در یک گنجش که چیک چیک میکنه به ذهن قاصر بنده اینجوری میرسه که افق اونی که شما میگید باید باشه، یعنی باید به جایی برسونه که کم کم برخی از مخاطبینمون با اون معارف ناب آشنا بشن. اما این به این معنا نیست که اصلا اول قلم به سلم برف بزنیم. میشود برخی از معارف ناب رو با بیانی که مخاطب فهمید همراهش بکنیم، کم کم به اونجاش برسونیم. مثلا برخی از جا بعد گفتگو بشه، خیلیش هم حقیقتش نمیدونم. اما دغدغه شما بجاست. همش کتابیم که نمیشه، پس که دین شده، که دین رو به مردم بگیم. دغدغه‌تون من قبول دارم، بجاست. خب ببینید من سه تا کلمه کنار هم بگم که اینا کنار هم بگیم بهتر فهم میشه. یکی پیام. وقتی من عرض کردم پیام چیه، شما چیزی گفتید که پیام نبود. ما یه پیام داریم، یک موضوع سخنرانی داریم، یک سومی که چند لحظه بعدشو میگم. پیام و موضوع سخنرانی فصل میزنید، فکر بکنید این گلوبولای سفید رو، گلوبولای سفید نه، سلولای خاکستری رو، گلوبولای سفید یه جا دیگه بود تو خونه، این سلولای خاکستری رو به کار بندازید، ببینید بین پیام سخنرانی و موضوع، پیام سخنرانی موضوع سخنرانی چه فرقی میتونید بگید؟ موضوع چیه؟ چیده که دادی خیلی خوبه. مثلا ما تو تعریف پیام، الان من نمیخوام پیام رو درس بدم، فقط در حد اجمال. یکی از ویژگی پیام میگیم پیام باید جزئی باشد. این درسته. موضوع اتفاقا باید محور و کلی باشد. اینکه آقا نکته فرمودن پیام اونیست که به مخاطب منتقل میشه، موضوع مسیره، بازه اینم درست بود. ببینید پیام، این که فرمودن پیام رو مثلا اون انتخاب میکنه موضوع، ما نه، یک دو سه ستاشو ما انتخاب میکنه، هر ستاشو سخنران انتخاب میکنه با یک مهندسی. سخنرانی باید معماری داشته باشه. همینجوری آدم بره صحبت کنه، یه خرگوشی هویج زیاد میخورد، گفتن چرا انقدر هویج میخوره؟ گفت هویجوری که نمیشه آدم حرف بزنه. قبل از سخنرانی یا روی کاغذ یا تو ذهن شریف، ابتدای کار باید رو کاغذ باشه که کم کم آدم را بیفته. باید بشینی فکر کنی. ما معمولا اینجوری هستیم، ما اول گفتم موضوع انتخاب میکنیم، بعد میریم راجبش آیه روایت جمع بکنیم، روش مرسوم رو گفتم. این نیست. اول چی رو که شما باید انتخاب بکنی چیه؟ پیامه. باید ببینیم آقا واسه کی من باید صحبت کنم. الان تلفن داشتم صحبت میکردم، بین زنگ کلاس زنگ دادن آقا جمعه هفته دیگه صبح یه جلسه تو قم تو مدرسه معصومه. گفتم مخاطبم کیا هستن؟ گفتن اینا خانم هستن، استاد حوزه علمیه هستن، استاد درس عقایدن، میخوان یک دوره معارف مهدویت خلاصه براشون گفته بشه. من مخاطبم الان دیگه شناختم، مخاطبمو اینجا من تو دستبندی ها دیگه نگفتم. جامعه شناختی آقا و خانم جنسیت هم برخی از مواقع مؤثره. مخاطب خانم استاد حوزه علمیه، لذا مثلا تعبد خاطرم جمع بالا و تواصم جمع باشه، چون استاد حوزه علمیه است، خصوصا استاد بحث عقایده اطلاعاتش بالاست. بعد مواظب باشم مطلب اشتباه جا نباید بگم، بعد از این اعتقاداتش استفاده کنم تو بحث مهدویت. مخاطب رو میشناسید، پیامی که متناسب با ویژگیونه، ویژگی روانشناختی یا جامعه شناختی، که این پیام یک آسیبه. ببینید برخی از این ویژگی‌ها آسیبه، برخی از این ویژگی‌ها زمینه رشده. یک پیام متناسب با اون ویژگی شخص انتخاب میکنید، میشه پیام سخنرانی. حالا توجه توجه توجه، خیلی توجه. هیچ موقع این غلط آشکار از نظر خطابه، این خبط عظیمه بخوندی افتاده، غلط آشکاره که پیام رو موضوع سخنرانی قرار بده. این همونیست که مخاطب میگه، یک نکته که مخاطب میگه شما تکراری حرف میزنید، مال اینه که ما پیام هامون رو موضوع قرار میدیم. برادران خواهران، دین همینی که میبینید، دین همینی که هست، دین جدید که نمیاریم، دین بالاخره همینه. بعد به مردم گفت که دروغ نگید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، همین ها اینا جز دینه دیگه. دین غیر از اینا هست همین شده که شما بلدید، مخاطب میدونه. اگر شما امروز بیاید بگید خب موضوع سخنرانی من چیه؟ دروغ نگفتم. از اینجا صحبت کردی تو دانشگاه، بحث نگاه به نامحرم، موضوع سخنرانی، بابا این حاجی ها فردن بردن گیر بدن، نگاه به نامحرم نکن، نگاه به نامحرم نکن، نگاه به نامحرم نکن. خب دین همینه، غیر از این امام زمان بیا غیر از این میگه مگه؟ نکته چیه؟ گیر اینه که شما پیام رو، یکی از دوستان که البته دوستان که حق استادی داره، بعد بگم استاد جوان اما استاد بنده بود، میگفت دین رو اینجوری در نظر بگیرید، میگفت مثلا فرض کنید مجموعه معارف دین، گزاره گزاره تک گزاره بکنیم، دروغ نگو، تهمت نزن، فلان فلان، میگفت اینا رو توی سالن فرض کنید چیدن توی انباری، میگن از این برو بیار بده به مردم. شما میری یکی بند میاریم میده، خب طرف دیروزی که اصلا این بهش دادم، میگه تکراری چیز جدید میخوام. پیام رو اگر موضوع قرار بدی خراب میشه. پیام هیچ موقع نباید موضوع قرار بگیره. پیام اون چیزیست که شما با دقت، با کارشناسی، با تأمل به دست آوردی که این نیاز مخاطبه، این باید تو لابلای مباحث به مخاطب یک جای منتقل بشه. اما این موضوع سخنرانی اصلا نباید قرار بگیره. موضوع سخنرانی چیه؟ موضوع سخنرانی اونیست که محور موضوع سخنرانی قرار میگیره. موضوع باید جذاب باشه، تازگی داشته باشه، به ویژه این ویژگی رو داشته باشه که بتونی، این ویژگی رو داشته باشه که بتونی یک دو سه تا پیام رو روی این موضوع هم بکنی. ببینید موضوع به تعبیر دوستون مسیره، به یک تعبیر دیگه موضوع ماشینیست که قرار این پیام ها رو به مخاطب انتقال بده. اون چیزی که باید جذبه داشته باشه، تازگی داشته باشه، موضوع سخنرانیه. حالا من چند تا مثال محضرتون که بزنم، الان استدیو کار یکم شاید سختتون باشه، چند تا مثال محضرتون بگم واضح تر میشه. مثلا ببینید از قرآن براتون بگم، قرآن تو این تعبیر ما جه موضوع قرار میگیره. تو قرآن سوره 12 قرآن سوره یوسفه، حضرت یوسف، تو قرآن داستان حضرت یوسف علی نبی نوالهی و علیه السلام مطرح میشه. خب بیان قصه حضرت یوسف موضوعه. موضوع همونیست که شما 10 روز، 1 روز، 2 روز، هر چقدر صحبت کردی، مخاطب پای جلسه سخنانی شما بوده، میره بیرون میپرسن حاج آقا راجع به چی صحبت کرد، اون نباید بگه پیامو بیاد بگه، اون باید این رو بگه. حاج آقا راجع به چی صحبت کرد؟ حاج آقا 5 شب تو مسجد ما داره چی رو میگه؟ داستان حضرت یوسف. اتفاقا چون تو مثلا مسجد شما داستان حضرت یوسف گفته نشده، براتون تازگی داره. حالا ممکن حضرت یوسف چون این سالهای اخیر زیاد گفته شده، قطعاً تو تلویزیون گفته باشه، عوضش میکنم، داستان بلقیس که در تو مسجد شما هیچ کسی تا حالا نگفته. تو جریان حضرت سلیمان علی نبی نو علیه السلام یه اشاره میشه به بلقیس که کی بود؟ ملکه تو سبا بود، اما داستان بلقیس رو براتون نگفتن. لسان که اونجا یک دفعه ببینه موضوع سخنرانی داستان بلقیس میشینه، دالش گوشش نگفتن چرا شما این داستان انتخاب کردی؟ اصلا بحث من که داستان بلقیس یا داستان حضرت یوسف نیست، یک پیام‌هایی رو قبلا انتخاب کردم. این مخاطب من جوان، هیئتی هم هست، چند تا چیز نیاز داره. اون 3 تا 4 تا پیام برای یک شب، دو شب، سه شب سخنرانی آماده کردم. هر چی فکر میکنم از چه دری وارد بشم، همون اول بیام بگم که جوونا به نامحرم نگاه نکنید، همون اول بیام بگم که مثلا ای جوون خدا قدرت داره، کنترل نفس رو بهش بگم، نحوه برخورد با فرزند، اینا لو میره. این پیام ها رو که میخوام انتقال بدم، میبینم داستان حضرت یوسف ماشین است، مسیر است، محور است که این پیام ها رو میشه روش بار کرد. میام داستان حضرت یوسف رو براش بس میدم، شروع کنم به داستان، لابلاش پیام هایی که میخوام مثلا تو آیه 8ش آموزش نحوه برخورد با فرزندان اومده میتونم بگم، اینکه خدا بالاخره قدرتش رو انجام میده تو عالم میتونم تو اینجا بگم، کنترل نفس تو موقعیت های خطر رو میتونم بگم. یه مثال قشنگتر از این براتون بزنم، یه مثال قشنگتر بزنم، این مال بنده نیست، یعنی من این کارو نکردم، یکی از دوستانم این کارو میگفت، یکی از حیاتا انجام دادم، خیلی هم میگفت جواب داده، خیلی موثر بوده. اونو به عنوان مثالا که فرق بین پیام، موضوع سخنرانی و سومی که خواهم گفت فرق بین اون واضح بشه. ببینید، مخاطب شناسی کرده بود، مخاطب شناسی جوان هیئتی، از دسته اول جوان با 20 تا ویژگی، از حیث جامعه شناختی دسته دوم هم هیئتی، تقریبا هولوش 30 تا ویژگی واسه اینا در نظر گرفته بود. بعد میگه پیام هایی که میخواستم برای اینا داشته باشم، یکیش این بود، یکیش میخواستم به اینا بگم جوونا شما باید برنامه مطالعه روزانه داشته باشید. این همون اول اگه موضوع سخنرانی قرار بدی، گفتم پیام هیچ موقع موضوع قرار، بحث امشب من راجع به اهمیت مطالعه است. اوکی، از دانشگاه رفتیم شب اومدیم هیئت، تو نگو اینم استاد دانشگاه از کار در اومد. ببین اگه بگی پیام بعدی که میخواستم بهشون بدم، بگفت مراقبت چشم از نامحرم. پیام بعدی امر به معروف و نهی از منکر صحیح، روشش چیه؟ اینا رو اول اومدم انتخاب کردم، چیزی که ببین جوان هیئتی نیاز نداره، بینا هیئتی ما نیاز مبرم دارم، مطالعهشون تقریبا در حد صفر، نیاز این واقعا نیازشونه، مستقیم نمیشه گفت. مراقبت چشم از نامحرم که چون جوان ها به درد همه میخوره، امر به معروف و نهی از منکر صحیح. این پیام ها رو گفت اومدم بررسی کردم چه موضوعی انتخاب بکنم، پیام نباید موضوع بشه، پس پیام همینه که گفتم، مثل برنامه مطالعه روزانه، مثل کنترل چشم و مواردی که اینجا الان جانیف. موضوع سخنرانی چی قرار دادم؟ ایشون میگفت شرح فرازهای عاشقانه دعای عرفه. تو این هیئت بررسی کردم، تو حالا هیچ کسی دعای عرفه رو واسه اینا شرح نکرده بود. وقتی که جوان میرفت بیرون میگفتن حاج آقا چی داره میگه؟ شرح فرازهای دعای عرفه. هیچ موقع نمیگفت تکراریه. گفتم اون چیزی که باعث میشه مخاطب احساس کنه تکراری موضوعه. اگر بگی کنترل چشم، میگن پارسالم برامون گفتن تکراریه. اما شرح فرازهای دعای عرفه اصلا تو این هیئت گفته نشده. یک موضوع انتخاب کردم که بتونم اون پیام‌ها رو روی این موضوع بار بکنم. فرازهای انتخاب کردیم، دعای عرفه دعای مفصلی نسبت به تمام این پیام ها فرازهایی و پاراگرافهایی داره که میشه این پاراگراف ها رو اونجا و تطبیق کرد. از آقای رفیع مثال بزنم، آقای رفیع تو این قضیه خیلی ید طولایی داره، خیلی انصافا ید طولایی داره. مثلا ایشون یه ماه رمضان فکر کنم تلویزیون هم نشون میداد، احتمال زیاد سخنرانی رفیع رو همه رو تقریبا تلویزیون نشون میده. مثلا موضوع بحثشون چی بود؟ موضوع سخنرانی شرح دعای جوشن، شرح دعای جوشن. مردم میگفتن اینو تا حالا ما نشنیدیم. بعد ایشون اینجوری کار میکرد، میگفت تو دعای جوشن 5 بار کلمه قلب اومده، مثلا یکی قلب سلیم، یکی حالا من یادم نیست، یکی قلب فلان، یکی قلب فلان. بعد میومد توضیح میداد اگه میخوای قلبمون سلیم باشه راهکارش چیه. وقتی تو راهکار میفتید همون پیام هایی رو که همه میگن، ایشون میگفت حرف جدید که تو دین کسی نمیتونه بزنه، اما فقط جدید گفتنش مهمه. نحوه رسوندنه. سومی رو محضرتون بگم، سومی کاربردش نمیدم، شاید به اندازه اون دوتای اولی نباشه. سومی چی دیگه شما باید انتخاب بکنید؟ عنوانه. عنوانه برای بحثتون. نقش عنوان چیه؟ عنوان باید یه طوری باشه که مخاطب، عنوان مثل ویترینه. شما تو خیابون دارید رد میشید، از جلو مغازه دارید رد میشید، خب این همه مغازه، نمیخواید تو مغازه برید، بلکه از ویترین‌های جنس رو یک جوری گذاشتن. من یه جوری قصابی رد میشم، بابا گوشت و گوسفند، گوسفند قم و اصفهان و یزد مگه فرق داره؟ بعد این شعر رو بخونم به بار، گنجشک لالا بیدار شد، گوشت دیگه، گوشت گوسفند،
بعد اما همین ویترین توی قصابی رد میشدم، این گوشت رو نمیدونم با چاقو چه تو شقه کرده بود، اینجوری باز کرده بود، استخوانا دیده نمیشد، قرمز گوشت لخت اصلا اینقدر قشنگ بود، اصلا تو مغازه گفتم ما از این ما میخوام، کیلو چند دیدم قیمت بقیه. خب قشنگ ویترین هم تبلیغات دنیا اینجوریه دیگه. عنوان سخنرانی اون نیست که وقتی یک نفر شنید جذب بشه بیاد پای منبر، موضوع بحثشه. این عنوان آدم بعد باز ما بشینه اینقدر فکر بکنه، جذاب باشه، جالب باشه. ازتون خواهش بکنم حالا چند تا فیلم سینمایی که یا رفتید دیدید یا از موضوعش خبر دارید، اونی که بی اطلاعید نه، اسم چند تا فیلم سینمایی برای من بگید یکی یکی. فیلم سینمایی امروزه، چند تا فیلم سینمایی اسم ببرید. چی؟ نه اینو نگید شما، اول جواب بدم بعد چشم میگم تا. خب ببینید مثلا یتیم خانه دیگه چی؟ بمبئی دیگه چی؟ آتش بس آشق نمیدونم حالا اگه باشه این. خب ممنونم که فرض میکنه من تو اصلا این بهتره. حالا دقت بکنید این عنوانی که انتخاب میشه کارگردان یا مجموعه هنری عنوان انتخاب میکنن میخواد یه عنوان جذابی باشه، برخی مواقع به خاطر ابهامش، برخی مواقع به خاطر صراحتش، یه چیزی باشه که این عنوان مخاطب رو دعوت کنه بیاد تو سینما شرکت بکنه، تو پای فیلم بشینه. بچه پس به این عنوانه، اون اسمی که میزنن اسم فیلم اینه که فقط جذب بکنه بیاد تو سینما. بعد تو سینما یه موضوع داریم، مثلا موضوع این زندگی یک بند خدایی است که پدر و مادرش فقیر بودن یا باباش مادرش از دنیا رفتن یا بابا مادرش فلج بودن، این بچه یک عمر تا 7-8 سالگی همش با پدر و مادر فلج یا نابینا. ببینید از اول تا آخر داستان زندگی یک بچه با پدر و مادر فلجه، این موضوع فیلمه، محور فیلمه که از سینما رفتی بیرون میگن که فیلم موضوع فیلم چی بود؟ داشت میگه یه طفلکی بود اینجوری مثلا، یا مثلا زندگی یک طلبه بود، این موضوع فیلمه. اما پیام فیلم اون چیزیست که کارگردان قبلا تنظیم کرده که بخواد مثلا یک آسیب اجتماعی یک نکته رو این لابلا و یک مناسب مثلا بینید فیلمای هندی آن نمیخوام بگم خوب یا بد، مثلا موضوعش یه ازدواجی، این یک نفر زور داره مد میره با اون دم، این موضوع. یا مثلا فیلمی که همین چند وقت پیش این فیلم کره‌ای مثل چی بود اسمش؟ همین آره همین جومونگو یونگی بود، همینه که شما میگید. یه اسمی داشت چی بود؟ نه نه اسمش بود. اگر به شما میدادن این بود، اصلا عنوان جذاب نیست. اسم چی بود؟ خیلی خوب این عنوان بود. بعد موضوع فیلم این دختر پادشاه و نمیدونم همسر پادشاه دعوا کردن، این حکومت رو میگیره، این موضوع فیلم این بود دیگه. آقا پادشاه توکره رو یکی یکی گفت، این موضوع بود که حالت قصه واره، عنوان مخاطب رو جذب کنه پای این فیلم بیاد بشینه، موضوع حالا که اومده به خاطر این داستان تموم بشه تا تش بیاد، پیام نه اون عنوانه نه موضوع. اون چیزه که لابلا مثلا یک جا زشتی یک حرکت رو، زشتی حسادت رو نشون میداد، یک جا زیبایی محبت رو نشون میداد تو فیلم. ببینید اینا اون پیام هاییست که میخواد به مخاطب برسونه. سخنان این باید همینجوری باشه، یه عنوان جذاب که اگر کسی شنید موضوع سخنرانی شما چیه؟ موضوع بعد حالا ببینید شبای قدر که میرسه موضوع میزنه حاجی اومده سخنرانی، موضوع سخنرانی میگه توبه، ای بابا ما نمیخوایم توبه بکنیم، چون پیام میاد موضوع اصلا جذاب نیست. میشه شما عنوان ندید؟ ممنون میشم ازتون. حالا چون هر چی میگه منم باید قاطی بشم، ناجوره میگه منو تو بیا با هم توبه کنیم، بیا با هم فرار کنیم، اصلا راحت چیم از دستت. آره خدا حفظش کنه، این مزهش هم به همینان، اینا اگه نباشن جلسه بیمزه میشه. یه عنوان انتخاب میکنید که مخاطب باید بیاد، موضوع اونیست که یک شب دو شب سه شب مثلا شرح زیارت جامعه، مثلا همین که گفتم شرح فرازهای عاشقانه دعای عرفه، موضوع اون محوریه، یا داستان حضرت یوسف یه قصه میاد میگید، اون موضوع باید اینقدر جذاب باشه که مخاطب حس کنه میخواد با شما ادامه بده، پیام اونیست که لابلا باید بهش منتقل بشه. لذا رسالت اینا رو من بهتون بگم، رسالت پیام چیه؟ این یکم دیگه واضح بیشتر واضح میکنه. رسالت پیام برطرف کردن نیاز مخاطبه. رسالت موضوع، وظیفه موضوع باید اینقدر جذابیت و تازگی داشته باشه که مخاطب وقتی اومد نشست مخاطب رو حفظ بکنه
و بتونه پیام هامون رو هم به مخاطب منتقل بکنه. رسالت عنوان چیه؟ از همون اول ایجاد انگیزه واسه اینکه پای این منبر بیاد. مثلا اسم کتاب ها عنوان، اسم کتاب اینقدر قشنگ یه آدم رد میشه تو کتاب فروشی میبینه وامیسته میگه این رو من باید بخونم، اون عنوانشه. موضوعش همون چیزی باشه که مخاطب تو این قالب و محور قرار بگیره تا ته بیاد. پیام اون چیزیه که لابلا بخواد مثلا به شما انتقال بده. خدمت شما عرض بشود که یه مثال فاطمی محضرتون بگم. دوستان مبصر کلاس نیستن، صداشون بکنید یه لحظه ویدیو پروژکتور واس کنن، یک نمونه با کامپیوتر نشونتون بدن، کلاس داره تموم میشه دیگه. شما بگو آ بگو. آفرین آقای عضو میخوام حرف ایشون رو دقت بکنید. من میخواستم بگم یادم رفت. بعد ما کلاس مهدویت میریم، میگن بگیم راجع به چی؟ میگن راجع به مهدویت. خب این اصلا جذبه. حالا شما چیکار کردید؟ تو اون جلسه اگر اومده اعتراض کرده گفته آقا ما اومدیم بحث آرامش این نرسون ما رو، باید اون عنوانی که میگید موضوع اگر واقعا مخاطب برسه تش به امام زمان، هیچ موقع نمیاد بگه چی بود، واقعا میاد میگه دست درد نکنه، من باورم نمیشد از طریق امام زمان به آرامش برسم. اگر نمیشه، میبینید نمیشه، این کارو نکنید. یک بار دو بار هم خودتونم بقیه رو بدنام میکنید. میگن بابا اینا میخوان واسه اینکه مشتری جذب کنن تو دین چیزی وجود نداره، میان ما رو گول میزنن. نه این کار نباید بشه. جایی باشه که واقعا آدم میرسه. نه برسیم اشکال نداره که، عالی هم هست. ببینید یه نمونه من محضرتون، بازم این کار بنده نیست، از دوستان استفاده کردم، فقط این رو من چند لحظه شو میخوام نشونتون بدم. دو سه سال پیش محرم شیراز منبر بودم، شبا منبر میرفتیم تو هیئت. به من گفتن که شما تو دبیرستانهای شیراز هم کلاس میدی. اول یکم ابا داشتم، بعد قبول کردم برم توی دبیرستانها کلاس. اونا نامردی نکردن، بعدن البته بهم گفتن، مثلا اصفهان هم چند منطقه است دیگه، یک منطقه تو شیراز انتخاب کرده بودن که از نظر فرهنگی پایین ترین منطقه است. هنرستان میرفتیم دبیرستان، روزی یک میرفتم. قبل از اینکه بریم اونجا کسی که همراه بنده بود آمار میگرفتم، میگفت تو این هنرستان مثلا چند مورد هروئینی داشتیم، تو هنرستان چند مورد، تو این فضا ما رو بردن. اما استفاده از این روش محرم بود که من اینجوری شروع کردم، و چون فضای محرم بالاخره هیئت ها میدیدن مسلمانن اینا بچه‌ها دیگه. خب من اونجا یک دفعه برم، اولا همین عمامه آخون تیپ همون اول گفتم گارد. خب من گفتم تو سالن جمعشون بکنید، نمیخوام روش سخنانی خوش باشه با تو پای سر صف سرپا نگهشون دارم، قشن بیشن رو صندلی. گفتم معلم هم بگید بیان، خود بودن معلم ها واسه اینا اثر گذاره. بعد با این شروع میشد. حالا من دو سه دقیقه رو اجرا میکنم براتون اندک. چی دارم میگم؟ ببینید عنوان کلاس هم اعلام کردیم، تکنولوژی انسان. پیامش رو هیچ اون رو نمیتونید حدس بزنید. عنوان کلاس تکنولوژی انسان، بعد موضوع رو تو مسیر بس ببینید، بعد پیامش رو اینجا شاید نرسیم. چندین مورد اومدن گفتن حاج آقا بعد جلسه کارتون داریم، خلوت میخواییم باشه. چیه؟ بودن راه توبه چی کجاست؟ چجوری باید توبه بکنم؟ بعد میومدن میگفتن چه کارایی کردن، از اون کارا میخواستن توبه بکنن. گفتن خدای قربونت بشم، یعنی میشه آدم با یه کمی بررسی قالب ها آدم مثلا به این جور جاها برسه، بتونه یک جوان رو به این سادگی تو یک جلسه آدم توبه بده، بعد ما مثلا پیگیری نکرده باشیم. حالا ببینید اونجا که وارد شدم، بسم الله الرحمن الرحیم یه عرض ادب و سلامی کردم که توفیق دارم خدمتتون برسم. از اینجا شروع میشد. اون روزم مثل همیشه وارد گارسون شد، وارد رستوران شد، دید یه صحنه عجیبی دید. دید خانم گارسونی اومده، تا حالا نیده بودش اینجا. نگاه شاروخ به گارسون جدید افتاد، دید یه خانم یه بی‌حجاب پشت دخل نشسته، فضان دبیرستانا پشت دخل نشسته. تو ظاهر زن زیبایی بود اما با حیا دیده می‌شد. بدون حجاب نشسته بود پشت کار، رفت جلو گفت آبجی تا حالا اینجا ندیدمت، تو رو میبینید آبجی تا حالا اینجا ندیدمت، سرش انداخت پایین گفت مجبورم، شوهرم مرده، خرجی بچه‌مو ندارم بدم، هیچ کاری پیدا نکردم، اومدم اینجا کار بکنم، گفتن باید بی حجاب باشی، چاره ای ندارم. شاروخ غیرتی بود، حسابی به رگ غیرتش برخورد، گفت لعنت خدا به این دور زمونه، دندوناشو به هم فشار داد، رگ گردنش زده بود بیرون، گفت یه زنم میخواد، من که اینجوری هم خودم دلم خواسته، یه زنم میخواد، یه آبجی میخواد مراد بکنه، مجبور میشه حجابشو بذاره کنار. خیلی ناراحت شد، همونجا گفت پاشو بریم. دوستش میگه من ندیدمش، این خانومو برداشت رفت تاکسی در بس گرفت. چند روز شاروخ دیگه پیداش نشد، آخه هر روز میومد تو کاباره، چند روز بود شاروخ پیداش نشده بود. بعد چند روز دیدمش، شاروخ چیکار کرده؟ گفت چی، رفتم یه خونه واسش اجاره کردم. خیلی مرد بود، شراب میخورد اما برخی چیزا یادش نرفته بود. رفتم بچه‌شو پیدا کردم، گفتم پسر بشین درستو بخون، مثل من نشی، خرجیتونم میدم. این آقا گذشت، برم آخراشو بگم چی کار شد. تو زمان جنگ شاروخ تو جبهه بود، حالا میگم چه اتفاق واسه شاروخ افتاد. زمان جنگ رفته بود تو جبهه، چه کارا که تو جبهه نمیکرد، چند تا خاطرشو براتون بگم. از جبهه چه کار میکرد، هیکلش درشت بود. یه موقع چند تا اسیر عراقی گرفته بودیم، اصلا عراقی‌ها ازش میترسیدن، واسه سرش جایزه گذاشته بودن، هر کسی سرشو بیاره، زنده یا مردهشو بیاره، جایزه بهش میدادن. یه رو چند تا اسیر عراقی داشتیم، وسط جنگ شاروخ گفت که فلانی کله پاچه عوض کردن. گفتم مرد حساب، اینجا کله پاچه تو تهران که نی، جنگ درگیری کله پاچه پزی هستن الان نداریم تو وسط جنگ. گفت من نمیفهمم، کله پاچه میاری یا خودم بیارم؟ مجبور شدم به زور و بدبختی رفتم یک جای، آخه وقتی عصبانی میشد شاروخ هیچ کسی حریفش نمیشد، رفتم یه کله پاچه گرفتم با نهایتی جلوش گذاشتم، گفتم بگیر کوفتت کن، اما جفه جو این حرفا نیست. گفت حالا تماشا کن میخوام چیکار کنم. گفت شروع کرد به خوردن کله پاچه، اسیرا رو آورد، میگفت منم واسهش عربی ترجمه میکردم، میگفت دستشو برد تو قابلمه، چشاشو در آورد، گفت دیروز فرماندهتون رو گرفتیم، این چشای فرماندهتونه، نگاه کنید، چشاشو خورد. بعد چند دقیقه دستشو برد داخل قابلمه، یک زبون در آورد، گفت زبون فرماندهتونه، میگید نبگید بخورید، ما هر کدوم از اسیرا، شما اسیرا رو بگیریم میکشیم میخوریم، اینم زبون فرماندهتون. میگفت من ترجمه میکردم، خندم گرفته بود، خدا چرا اینجوری میکنه؟ بگو اون عراقی ها میترسیدن، بعدم تو رو خدا ما رو نخور، ما رو نخور. بعد آخر سر اسیران آزادشون کرد. گفتم شاروخ چیکار میکنه اسیر؟ گفت صبر بکن. گفت اسیران آزاد کردیم، اینا رفتن تو عراق، تو لشکرشون هوی افتاده بود، میگفتن یک شاروخ دارن ایرانی ها، اسیران رو میخوره، اینقدر ترسیده بودن از ما، ترسیده بودن. اسم شاروخ رو میشنیدن بدنشون میلرزید. یه روز اسیر گرفته بودیم، دو سه تا از این اسیرا شاروخ گرفته بود، دیدیم داره یه سوار یه عراقی شده، یه عراقی اسیر گرفته بود، گفته بود من شاروخم، تو هم خود سنگر سوار این شده بود، پولی میگرفت. یه روز با هم با شاروخ رفته بودیم، حالا دقت کنید بچه‌ها اینقدر منو جزئیاتم یادم رفته، این اجرام آخرین بار 2 سال پیش بوده، الان جزئیات اگه یادم باشه خیلی قشنگ‌تر میگفتم. این جوونا خوش میومد، اون ویژگی جوانی، خیلی بزرگترش حد خوششون نیاد، اما بچه این سن و سال خیلی خوشش میاد، اکشن جذابش، اینکه دستن جا به جا شدن، سکوت تو جلسه حاکم بود، احتیاج نبود بگی هیس، همه ساکت، یکی از مثلا یه حرف میداد میزدن تو سر، ساکت باش دیگه. یه روز با شاروخ رفته بودیم، با جزئیات میگفتن منطقه فلان مستند، عراقی ها فرار کرده بودن، رفته بودیم بررسی بکنیم کسی جانمونده بود، جانمونده باشه پاکسازی. یه دفعه وسط کار شاروخ دستشویی گرفته، گفتن با وقت دستشویی رفتن نیست. گفت من کارنامه دستشویی دارم باید برم، تو همینجا مواظب باش. من با فاصله مواظب بودم، شاروخ رفت دستشویی، یه دفعه یه عراقی داره میاد همینجا با خودش سود میزنه، داره به سمت دستشویی میره، هرچی اومدم یه جور بگم شاروخ اصلا متوجه نبود، میگفت اما چشمتون روز بعد نبینه، همین که بنده خدا میخواست بره تو دستشویی. شاروخ یک دفعه اومد بیرون، گفت این تفلکیه، فرار میکرد، میگفت تو رو خدا منو نخور. اما این شاروخی که یه روز تو کاواره بود، چه اتفاقی افتاد اینجوری شد، بد نیست بگم براتون. مثلا اینم میگفتم، گوینده عراقی یه موقع میگفت، داشتم رادیو عراق رو ترجمه میکردم، میگفت این آدم شبیه قول میمونه، رادیو عراق میگفت آدم خوره، هر کسی رو این گیر بیاره 11,000 دینار جایزه میگیره. اما یه سوالی دارم جوونا، چی شد که یه شاهروخی که محافظ کاباره بود بعدم آخر سر شد شاهرخ شهید گمنام انقلاب. ماجرا از این قرار شد که میگفتم توی تظاهرات تو جریان امام عزاداری امام حسین و یه سفر مشهد مقدس چی ماجراشو میگفتم که از اینا دارن رد میشن. بعد به اینجا ببینید بعد فکر بکنی از ته جهنم رفت یک دفعه تو اوج بهش اینا رو میگفتم بعد یه سوالی تو مخاطب ایجاد میشه. مخاطب میگه ممکنه بچه الان بگه حاج آقا حرفات درست اما از اینا زیاد شنیدیم. بابا دنیا پیشرفت کرده، از این ماشینا شما تا حالا سوار شدی؟ از اینا واسمون بگو. دوره این حرفا انگار گذشته، زمان این حرفا نیست، دور زمانی شده که دیگه اساس تکنولوژی مردم تو این فکرن برن تو ماه، برن تو کرات دیگه خونه بسازن زندگی بکنن. شما باز همون حرفای قدیمی رو داری میزنی. بشر میخواد تو کاخ تو ماه ویلا بسازه. بعد تو امروز واسه ما از این حرفا داره میگی. آره جوان قبول دارم تکنولوژی بشر رو خبر دارم، اما براتون بگم تکنولوژی بشر دو جوره. خیلیاش که اصلا کپی پیسته. ببینید ادبیات روز کپی پیست. بچه امروز اینا رو دارم میگن میان رو من کلیک نکن. ادبیات روز باید اینا صحبت کرد، بگم مثلا از اینها الهام گرفته طوری نیست. کپی پیست هم کنارش بگم قشنگه. پیشرفته ترین هواپیما رو میدونید از روی عقاب ساختن؟ خبر دارید بچه ها؟ پیشرفته ترین دوربین عکاسی رو از روی چشم. بعد مثلا بخیر نمونه رو میگی اون تغییر نگرش هم ایجاد میشه که نه بابا آخونده از اینا خبرم دارن. بعد گفتم اینو با هم ببینید یه تیک فیلم که شما اینجا صداشو الان چون لپتاپ من صدای ضعیفه
با زیبایی و طراحی خاصش توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. در این حال یک اعجوبه مهندسی به ویژه از نظر استحکام آن این برج به آسانی در مقابل بادها و لرزش‌های زمین مقاومت است. قطعاً این برج منبع الهامی داشته و طراحی و ساخت آن هنوز هم منحصر به فرد است. در طراحی و نقشه این برج از استخوان‌های بدن انسان الهام گرفته شده است. از استخوان محکم و قوی ران که بخش اعظم وزن بدن انسان را تحمل می‌کند. در اوایل دهه 50 هرمن فومن مایر دانشمند علمی تشخیص
فهمید فضا چیه. بعد این فضا گفتم بعد چقدر محرم میچسبید. بعد از این میره چی واسه شو میگفتم گفتم بعد شو امام حسین یه دعایی داره. دید برج ایفل از استخون پاسختن. امام حسین میگه انا اشهد یا الهی، خدای گواهی میدم تو خدایی. خدا رو از کجا شناخته امام حسین؟ امام حسین میگه حقیقت ایمان من اینجوریه، الا اقم مجاری نور بصری، از رشته های نور چشمام از تک تک این رشته ها خدایی شناختم و خرق مسارب نفسی از شیارهای راه های تنفسم. من از اینوی از دوی عرفه وقتش بود دیگه، دو سه تا چیز علمی گفته بودم. البته اینجا سری خیلی رد شدم، ما نیم ساعت الان تو اون جلسه اونجا نیم ساعته رو چشم کم توضیح میدادم اتفاقات رو چشم افتاده. مثلا به اینجا به قلب که میرسیدم باز یک تیکه‌ای از قلب که دانشمندان میگن یه قلب تو یک دقیقه 70 بار میزنه، یه قلب آدم پیرمرد تو هر ساعت مثلا چقدر 4200 بار تو هر شبانه رو تو یک سال. بعد میگفتم اگه این فلز باشه اینقدر به هم سایده بشه ازش کاسته میشه. کدوم فلز سراغ داره 36 میلیون بار به هم بخوره 1000 میلیمتر از ضخامتش کم نشه؟ خدا قلب ما رو اینجوری خلق کرده. اتیکه باز اسلاید داشتم از این رد میشدم. بعد از این نمونه های علمی هنوز شما نفهمیدید من چی میخوام بگم، درسته؟ این دبیرستانیه میگفت عجب معرکه هاج آقا این حرفه که شما میگه شما آخونده هست. این ساز این عکس همین سازنده این پاورپوینته دوست ما و این حرفه شما آخونده هست. گفتم نه فقط ما آخونده نمیگیم، دانشگاه برکلی آمریکا رو میشناسید؟ عکس چند تا دانشمند غالب فیزیکدانان کلاسیک کپلر گالیله نیوتن. ببین اینا بچه ها خوشم میاد، از چیزی خوشم میاد، حرف خودم هم میزنم. و بعد گالیله مثلا به طور مثال گالیله میگه خداوند در اعمال طبیعت کمتر از جملات مقدس انجیل ظاهر نمیشه، تو طبیعت هم هست. اینا رو گفتم حالا ببرمتون توی اسلاید آخر. البته این کاری که من الان انجام میدم کار مثلا خوبی نیست چون بعد ببینید چه اتفاقی میفته، اما چه کنم که وقت کمه. اسلاید آخری که میتونم از کجا بیارم اسلاید آخر رو بچه‌ها؟ اسلاید آخر خیلی طول میکشه، سریع اگه ببینم رد بشه. به نماز میرسیدم آخر سر اینجا از شهید بابایی، از نمازش، نماز چه فایده داره. آخرین دیگه معلوم شد پیامم نماز بود. اگه اول میگفتم بچه‌ها میخوام راجع به نماز بگم، من گفتن اما با این فضایی که اومدیم از نماز گفتیم، آخرم چون محرم بود از فضای محرم استفاده کردیم و اینو آخرین تیکش رو اگه ببینید یادم میتونیم قضیه عشق میریختن. حتی معلم شما بیاد، من معلم فیزیک اومدم نمره بدم، گفتم نمره بده به من نه به این کار، گفت از 20 یک ذره هم نمی کنم، گفت واسه منم تازه خوب بود.
من هم موافق عقب نشینیم، سرورم حسین قصد نماز کرده.
دلیل علمی رو گفته بودم، اقناع شده بود از دانشمندا، گفتم آیه خوندم حدیث خوندم، یه چیزی که تو سخنرانی دیگه یاد یادمه احساسش هم باید وقت بشه. این تیکش هم واسه تکمیل احساس
خودم گلویت سامیدنم گردن کلفتت را میشترم. کاش یک بار مردانگی کنی با این حرفت دیستی. من بعد از نماز به شوق جنگ با تو به میدان میایم.
کل فدایت کنی از سعی کم تری به روز مصاب میزه ها شمشیر ها را شکر همه سپردانی آمد تا در نماز عشق را به تر سیزار همه را نماز آن روزش را در ملکوت به رسول خدا اختیار کنند.
آخر احساس محرم هم بود بچه ها، همه هفته گفتم یه طرف من که تعجل شما رو خبر دارم، همه تو تعجلتون امام حسین رو دوست دارید، ابوالفضل رو دوست دارید، عاشقتی پرچمای مشکی که تو مدرسه‌تون زدید، شیرن مشکی که کشیدید شباه یاد برید واسه همینه. بچه ها یه قیامتی هم هست، اگه روز امام حسین ازم رو پرسید من واسه نماز از جون خودم بهترین یارانم از جون بچه هم گذشتم نماز ترک نشه. بچه توی جوان چه حسی داری بگی؟ پای کامپیوتر بودی دانلود تموم نشده بود نمازتو نخون یقب انداختی. امام حسین با دوستم رفته بودم تو خیابون، خیابونا رو مثل کردم نرسیدم نمازم رو بخونم. خواهر گلم عروسی بود، لباس عروسی آرایش نمیشد پاک بکنی نماز. جوان عزیز آقای محترم سر کار کاسبی عقب میافتاد، جوابی داری بگیم؟ به این مثل تو فضای احساسی
بچه
امام زمانی است. زیارت آلیاسی خوندی، تو آلیاسی میگیم السلام علیکه این ترکه این تسجد، امام زمان سلامم به رسوعت، سلامم به سجدت، سلامم به قنوتت. ما حرفشو میزنیم. یاران امام حسین مجسمه زیارت آلیاسین هم گفتن حسین جان، جان ما فدای رسوعت، جان ما فدای سجدت، جان ما فدای قنوتت. ما جون میدیم قنوت تو برپا باشه، ما جون میدیم سجده تو برپا باشه. امام زمان قربونت برم فدات بشم، آقا خیلی منو ببخش، چقدر شبها دعا میکنی برای اشتباهات من، اما من یه درست نماز ازت یاد نگرفتم. حرفم تموم بچه ها. من این بار اومدم دبیرستانتون، از دبیرستانتونم دو سه دقیقه دیگه دارم میرم، شاید تا آخر عمر شما رو نبینم، اما تو رو خدا این نماز حرف من نیست، حرف امام حسینه. همین الان تصمیم بگیر، بگو حسین جان هر اشتباه که طول عمرم انجام بدم قول میدم نمازم رو هیچ موقع ترک نکنم. رسلام. خب ببینید چقدر قشنگ میشه پیام نماز بودیم مثلا میشه. اما از اول میگفتم موضوع امروز حاج آقا اومده مثلا ناظم برمیداشت، حاج آقا امروز من راجع به نماز اصلا میشد اداره که 100 نفر 150 نفر میشستن اصلا این کلاس ها تو آخر بعد بازده گرفتن، بازده بیش از 85% بود. 85% تو دبیرستان 100 نفر خوب نیست؟ آخر ببینید من اون جلسه اجراش یک ساعت و نیمه، من فقط نشون دادم وسطا چی میگفتم. بله آخر از اول نه یک جایش. خب اجازه بدید چون وقت گذشته عذر میخوام، چند دقیقه بیشتر شد، میخواستم یه نمونه چند ثانیه هم نشونتون بدم. اجمالا این که ما یه پیام داریم، یه موضوع و یک عنوان. اونی که ما اصل مطلب پیام اول سخنرانی مخاطب شناسی میکنیم، پیام انتخاب میکنیم، پیام و لخت نمیشه تحویل مخاطب داد، باید یه موضوع انتخاب بکنیم که این موضوع جذاب باشه، تازگی داشته باشه، مخاطب خوشش بیاد، پیام هامونو بتونیم تون موضوع بچینیم. دقت بکنید موضوع باید ارزه داشته باشه، پیام ها روش بار بشه، چسبوندنکی نباشه که مخاطب احساس کنه حاج آقا به زور میخواد یک چیز بگه. این موضوع سخنرانی رو میگیم، هر کی بپرسن الان تو این جلسه اگر تموم شد میگفتن راجع به چی صحبت کرد، نمیگفتن راجع به نماز. اتفاقا من تیرمو زدم ها، من هم نماز رو میخواستم، میگفتن حاج آقا جاتون خالی، یه قلبی نشون داد، یه چی تکنولوژی انسان نشون داد، فلان حرفا. باشه تو همینو فکر کن، موضوع سخنرانی این بود، اما پیامم چیزه. همم گفتن حاج آقا هیچ حاج آقایی تا حالا اینو برامون. خب من که همون نماز رو گفتم، همه حاج آقا همینو گفته بودن، اما این حاج آقا که کار من نبود، این دوستانی که اینو ساختن، این حاج آقایی که اینو ساختن، یک فقط نشستن فکر کردن روش. با یه جوری خودش بفهمه. همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. بعد از ظهر ساعت چند خدمتتونیم؟ ایشون فکر کردن میگن ساعت چند از خدمتتون مرخص میشیم. انشالله ساعت 1:45 محضر دوستان خواهیم بود. صلوات بر محمد و آل محمد.